شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور،
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
ستاره 999، ستاره 96 مربع.
اگر فردی به دلیل عذر موجه 50% احتمال دهد که روزه بر ایشان واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولی بعد معلوم شود که روزه بر ایشان واجب بوده، از جهت قضا و کفاره نسبت به این فریضه چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمانی مشخص کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
در ماه مبارک رمضان بر هر مکلفی که توان روزه گرفتن داشته باشه و مسافر نباشه، این روزه گرفتن واجب هست. این اصل قضیه است. حالا اگر کسی احساس کرد نکنه برای من روزه گرفتن ضرر داشته باشه یا نباید روزه بگیرم، مثلا واجب نیست روزه بر من، با صرف احتمال این حق نداره روزه نگیره، چون احتمال داده اینجا باید روزه میگرفته، لذا باید مشورت میکرده، حالا یا با پزشک، اگر مسئله دینی است با یک عالم دین باید مشورت میکرده. در هر صورت اگر اون روزها رو روزه نگرفته، قطعا برش قضا ثابت هست و باید قضای اونها رو به جا بیاره، کفاره هم باید بپردازد. اما اگر واقعا سهلنگار بوده و مقصر بوده در این مسئله یادگیری یا مشورت و افطار می کرده، این علاوه بر قضا کفاره روزه عمد هم به گردنش میاد و بر ذمه‌اش هست که کفاره روزه عمد رو بپردازه. اما اگر نه سهلنگار نبوده و واقعا اعتقاد داشته که روزه برش واجب نیست، بعد معلوم شد، اینجا فقط قضای روزه ماه مبارک رمضان برش ثابت هست.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از رادیو معارف با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم و در روز جمعه ای که جمعه رو دوست داریم. چرا؟ چون روز انتظاره. جمعه همون رو دوست داریم چون روز عرض ارادت به ساعت مقدس آقا امام زمانه و جمعه ای که در ماه مبارک رمضان باشه دیگه ویژه تر. خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنید.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. اگر چه در طلبت هم انان باد شما به گرد سر به خرام نرسیدم، امید در شب زلفت به روز عام نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه شوه ها که خریدم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم.
بله، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم. اللهم عجل لولی کل فرج. این شعر زیبا را از دیوان از دافز شنیدیم و دعا میکنیم برای تعجیل در فرج است ولی عصر امام زمان علیه السلام. و در ادامه دعوت کن از رادیو معارف با صدای قانون همراه باشید.
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشون هم نموده به ما فروختن، پیش پرداختش هم خوردن یا آبم روش
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اطلاع کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنیم.
صدای قانون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با صدای قانون در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل پرونده‌های واقعی میپردازه، پرونده‌هایی که خیلی از اونها به معضلات اجتماعی مرتبطه و آشنایی با اونها به ما کمک میکنه که درگیرشون نشیم. اما کارشناس محترم قاضی با سابقه دستگاه قضایی کشور حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی همراه ما در استودیو هستند. سلام و درود خدا بر شما جناب دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که برنامه‌مون مرضی خدای سبحان باشه و مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیره و برای شنوندگان گرامیمون مفید باشه
انشاءالله. الهی آمین. خیلی متشکریم از شما. اما با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
خیلی متشکریم از همه شما خوبان شنوندگان عزیز برنامه صدای قانون، برنامه‌ای که اختصاص داره به مسائلی که شنیدنش میتونه کمک کنه به پیشگیری و اینکه وارد خیلی از جرم‌هایی که میتونه برای ما هم اتفاق بیفته نشیم ان شاء الله و به حول قوه الهی اگر به همدیگه توجه ببخشیم و از نکات آموزنده این برنامه به درستی استفاده بکنیم. در این برنامه برخلاف روال طبیعی برنامه صدای قانون که سعی می‌کردیم از نمایشنامه‌ها استفاده کنیم برای بیان پرونده‌های واقعی، اما این بار رفتیم سراغ یک پرونده واقعی ولی بدون نمایشنامه. صدای فردی که شما انشاءالله در قسمت اول خواهید شنید یکی از افرادیه که متاسفانه از فریب خوردگان حوادث تروریستی دی ماه 1404 هست و سعی کردیم این برنامه رو اختصاص بدیم به این موضوع با این شرط که انشاءالله مورد توجه شما قرار بگیره.
تماشاگرا بودم که اومدن شمشیری که یه موتوری بهم پرت داد. بعد من گرفتمش دست که آقای حسین اومدن سمت این ور بود و سمت حسین هم آشنای قبلی داشتیم باشون، فامیل که نه آشنا. بعد منو تحریک کرد گفت که قمر رو اینجوری بگیر بالا، مثلا الان هیچ دختری اینجا نیست، به خود داخل تماشاگرها بودی، هیچ دختری اینجا نیست و این کار رو کن، مثلا قمر رو بگی بالا، اینجوری کن قمری که الان دستت رو بگی بالا.
بله، فکر میکنم شما شنوندگان عزیز هم تصاویر این هموطنمون رو که فریب خوردن و در یک جوی قرار گرفتن که متاسفانه جوی بود که کاملا منفی بود، تصاویرش رو دیدید، چون گزارشش رو صدا و سیما هم پخش کرده. اما اینجا میخوایم در خدمت استاد عزیز باشیم. جناب دکتر یزدی، برای ما بفرمایید چطور میشه که یک هموطن، یک خانوم میاد توی یک شرایطی قرار میگیره که با وجود اینکه بدون سلاح اومده، سلاح دستش میدن، اونجا سر چهار راه وای میسته، شبیه یک افرادی که اصلا یک خانوم و شأن اون خانوم نیست که بخواد یک همچین کارهایی رو انجام بده.
همونطوری که صحبت‌های این خانم رو شنیدیم، یه دختر خانم جوانی، دوستانش از ایشون خواهش میکنن که بیا توی یک صحنه‌ای که در واقع یک صحنه بسیار جذاب برای جوانان و برای نوجوانان، به عنوان اینکه هیجانات درونی خودشون رو بتونن تخلیه بکنن. و معمولا دشمن از این آب گلالود ماهی میگیره و از این جوانانی که به این شکل وارد صحنه شدن سوء استفاده میکنه و به اهداف خطرناک خودش میرسه تو بعضی از زمینه ها. خب این دختر خانم همراهی میکنه با دوستاش، وقتی که میاد توی صحنه یکی از دوستانش با موتور میاد کنارش و یک قمه دست او میده، میگه خب خیلی خوبه که تو هم این قمه رو دست بگیری و دست تو بالا بگیری کاملا دیده بشه. و
یعنی کاملا با برنامه این اتفاق میفته.
بله بله،
ایشون در حالی که خودش اصلا خبر
هیچ اطلاعی نداشته، به صورت عادی میاد تو صحنه، ولی اونها وقتی که این میاد تو صحنه قمه رو دستش میدن و بهش میگن قمه رو بالا نگه دار و در خیابون حرکت بکن که کاملا دیده بشه و بتونن اینها فیلم این صحنه رو بگیرن برای اون مراکزی که خودشون میخوان ارسال بکنن و از این بهره برداری تبلیغاتی خودشون رو هم انجام بدن. خب دختر خانم قمر رو دست میگیره و در خیابان حرکت میکنه و با اونها همراهی میکنه و البته بعدن اتفاقات بدتری میفته که اگه اجازه بدید بخش دوم مصاحبه ایشون رو هم گوش بدیم. بله. و بعد من توضیحاتی رو راجع به خطر این جور موارد رو محضر شنوندگان عزیز عرض کنم.
بله، با هم صحبت‌های یا در واقع ادامه صحبت‌های این خانم رو میشنویم. برمیگردیم خدمت شما، با صدای قانون همراه باشید.
خب من گرفتم بالا، بعد دوباره بودو رفتم سمت اون ور، سمت تماشاگر رو وایسادم، نوایسادم داخل اختشاش کردم. یکی بود همین گفتم داخل چیزا من گفتم، یکی بود یه چیز داخل دستش، ولی چیز بود روش، یه پارچه مشکی روش بود، نمیدونم حالا تفنگ بود یا هر چی بود نمیدونم. یه موتوری اومده بود، موتوری بود، یه پسر بچه بود، پسر بچه نه 17 سال میکرد، سربازش باز بود، شنا هستن قهوه‌ایان، اونا تنش بود، جلوشو گرفتن اومدن لباسشو میخواستن در بیارن، بعد قسم میخورد میگفت من چیز نیستم، من نمیدونم چیز نیستم و من فلان کردم، بعد بلوزش در بردن انداختن داخل همون آتیش.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون یعنی صدای قانون. اما حقیقتا وقتی این صحبت ها شنیده میشه، هر کدوم از ما به عنوان هموطن مشاهده میکنیم، میشنویم این حرف ها و این جور فریب خوردن ها و این فریب دادن هایی که برای هموطنانمون اتفاق میفته، جز ناراحتی و تأثیر برای ما چیز دیگه ای نداره و روحیه ما رو درگیر میکنه، مجروح میکنه روح و روان ما رو. امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو شاهد نباشیم و دشمن نتونه به سادگی عزیزانمون رو فریب بده و اینگونه درگیر اشتباهات و جرایم بکنه. انشاءالله در خدمت شما استاد محترم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور.
همونطور که در بخش دوم مصاحبه این دختر خانم گفته شد، وقتی که ایشون تو خیابون هستش، در کنار دوستانش هستش، اونها در حالی که قمه به دست ایشون هستش کسی رو محاصره میکنن، یک نوجوان 19 ساله هستش که بسیجیه و طلبه هم هستش، این طلبه بسیجی رو محاصره میکنن و با ضربات چاقو و ضربات قمه او رو به شهادت میرسونن و حتی او رو در کنار مسجدی که اونجا هستش مسجد رو آتش میزنن و او رو هم تو آتش میسوزونن، این نوجوان طلبه بسیجی رو، و در واقع ایشون رو شریک جرم خودشون میکنن در یک جرم بسیار خطرناک که اصلا تصور ایشون هم اتفاق افتادن چنین جرمی نبود و هرگز تصور شرکت در چنین صحنه ای رو هیچ وقت نداشته و تصور نمی کرده که چنین اتفاقی بیفته و او مشارکت در به شهادت رسوندن کسی داشته باشه و در چنین صحنه خطرناکی حضور پیدا بکنه. فکر می کرده که میره تو خیابون، مثلا فرض بکنید یک مقدار هیجانات درونی خودشون رو با مثلا آتش زدن یه سطل زباله یه چیزی تخلیه میکنن، با یک شعار دادنی، و به نحوی شاید حتی تصور میکرده که به نحوی میتونه یک اعتراض قانونی داشته باشه و یک تجمعی داشته باشن یا حداکثر حرکت هم بکنه این تجمع و به راه پیمایی تبدیل بشه، ولی اعتراضی باشه و تمام بشه و فکر نمیکرده که کار به این شکل تمام بشه و به عنوان یک مجرم بسیار خطرناک دستگیر بشه. در پرونده های متعدد دیگه هم هستش که میبینید وقتی که یک نوجوانی وارد صحنه شده یا یک جوانی وارد صحنه شده به اون میگن که چه اتفاقی افتاد که شما در قتل این نیروی انتظامی شرکت کردی؟ او میگه که به من یک قمه رو دادن، گفتن شما هم دستت بگیر که مثل دیگران توانمند به نظر برسی، قدرتمند به نظر برسی، و من هم همراهی کردم با دوستانی که در کنارم بودن و اون قمه رو دست گرفتم. و اینها وقتی که اون سرباز رو دوره کردن و به سمت او هجوم آوردن، در حالی که قمه تو دست من بود، بخشی از این قمه تو بدن اون سرباز وارد شد و من فوری این رو بیرون کشیدم که خدا نکرده باعث آسیب جدی برای اون نشه، ولی دیدم که اون کسانی که غریبه بودن و تو صحنه آمده بودن در کنار دوستان من دارن به شکل وحشیانه‌ای به او ضربه میزنن و گفتن که هر کس اینجا ضربه ای نزنه به این معلومه که از بسیجی ها هستش و همراه ما نیست و او رو خواهیم کشت، لذا من برای این که برای خودم اتفاقی نیفته ضرباتی رو به او زدم. البته در اون لحظه در حال خودم نبودم که بعداً مطلع شدم اولی که وارد صحنه شدیم به من یک سیگاری دادن و گفتن که خوبه یک سیگاری بچه‌ها که میخوان وارد صحنه بشن بکشن. بعد مطلع شدم که داخل این سیگار مقداری شیشه که یک ماده بسیار مخدر خطرناکی هستش گذاشته بودن و بعد توتون سیگار رو پر کرده بودن و در واقع من استعمال یک ماده مخدر خطرناک کرده بودم و اون رفتارهایی که از من سرزد رفتارهای بسیار خطرناک و غیر منطقی بود.
بله.
این خلاصه جریانی که ممکنه برای بعضی از جوانها پیش بیاد. و اما تحلیل حقوقی این موضوع رو بخوایم داشته باشیم، من محضر شنوندگان عزیز عرض بکنم که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ما قوانین متعددی داریم که با رفتارهایی که به نحوی امنیت و آرامش مردم رو مختل بکنه برخورد میکنه، حالا اختشاش باشه، قدرت مایی با سلاح سرد باشه، با سلاح گرم باشه، یا حتی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم باشه، یا تشویق دیگران به شرکت در این تجمعات و اخلال در نظم عمومی باشه، که هر کدوم اینها مواد قانونی مربوط به خودش رو داره و من به بعضی ها به صورت بسیار خلاصه و فشرده اشاره میکنم.
بله بفرمایید.
که اینها میتونه هر کدوم با توجه به نیتی که اون شخص داره و با توجه به سوابقی که اون شخص داره و با توجه به مقدار حضوری که در این صحنه و در این موضوع داشته مجازات متفاوتی داشته باشه، ولی در هر صورت به بعضی از اونها اشاره کنم. یکی از اینها موضوع اغتشاش و اخلال در نظم عمومیه که اگر بخوایم ما یه تعریف حقوقی از اغتشاش ارائه بدیم، میتونیم بگیم که هر رفتار جمعی غیرقانونی که نظم عمومی جامعه رو به هم بزنه بهش اغتشاش میگن، چون اصل 27 قانون اساسی این اجازه رو داده و صراحتاً گفته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط اون که مخل مبانی اسلام نباشه آزاده، هر کسی میتونه چنین اجتماعی رو تشکیل بده، یعنی در یک مکان ساکنی جمع بشن و تجمع داشته باشن و مطالب خودشون رو ارائه بکنن، یا حتی راهپیمایی داشته باشن، یعنی حرکت جمعی و گروهی در معابر عمومی داشته باشن، به شرطی که اینها سلاح نداشته باشن. این سلاحی هم که اصل 27 قانون اساسی اشاره کرده، اعم از سلاح گرمه یا سلاح سرده، به شرط اینکه این حرکتی که اینا میخوان داشته باشن یا این تشکیل اجتماعی که میخوان داشته باشن مخل مبانی اسلام نباشه. ببینید جرم‌انگاری که اینجا شده، اگر از چارچوب اعتراض مسالمت آمیز رفتار اینها بیرون بره یا خدای نکرده حمل سلاح داشته باشن و بخوان رفتارهای خطرناکی ازشون سر بزنه، یا مصداق بغی میشه یا مصداق محاربه میشه که از عناوین بسیار خطرناکه. بغ یعنی قیام مسلحانه‌ای که علیه اساس نظام انجام بشه، که تو ماده 287 قانون مجازات اسلامی براش مجازات بسیار سنگینی پیش بینی شده. و نکته بعدی اینه که اگر کسی قمه بکشه یا چاقو دستش باشه، اصلا قدرت نمایی با سلاح سرد بکنه، این رو ماده 617 قانون مجازات اسلامی بهش پرداخته که اینم جرم سنگینیه، تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد.
حتی اگر اقدامی هم نکنه،
حتی اگر
فقط در همین آشکار کردن این سلاح
بله
سرد.
یعنی اونچه که در روایات آمده اشهار و سیف لاخافت الناس، یعنی چاقو کشیده، قمه کشیده، مردم رو ترسونده، قدرت نمایی با اسلحه کرده، ولو اینکه به کسی ضربه ای نزده، ولو اینکه مثلا مالی سرقت نکرده یا جایی رو آتش نزده، خود همین قدرت نمایی جرم هستش و در واقع مجازات سنگینی داره، که در تبصره یک ماده 617 جرم حمل سلاح سرد رو قانونگذار بیان کرده و گفته صرفاً حمل قمه یا شمشیر یا قداره، و حتی این نکته هم بگم حمل پنجه بوکس، بعضی از جوانها فکر میکنن که مثلا پنجه بوکس که دیگه مثل قمه نیستش، حالا تو دعوا استفاده میشه، در حالی که طبق قانون پنجه بوکس هم یک سلاح سرده. اینها اگر به قصد درگیری فیزیکی باشه، به قصد ضرب و جرح باشه، اینا جرمه و مرتکبش به مجازات سنگینی در واقع محکوم میشه. نکته بعدی محاربه و افساد فلعرضه که اینم بسیار خطرناکه، ماده 279 قانون مجازات اسلامی بهش پرداخته، یعنی اون جاییه که یه نفر سلاح بکشه به قصد جان مردم یا مال مردم یا ناموس مردم یا به قصد ترسوندن مردم، ارعاب اونها، حتی ترسوندن مردم هم میتونه چنین حکمی رو داشته باشه، حتی اگر کسی تو اون صحنه مجروح هم نشه و اتفاقی نیفته، صرف کشیدن این سلاح این خطر رو داره. و نکته بعد تهدید و ایجاد رعب و وحشت که ماده 669 قانون بهش پرداخته. نکته بعدی که لازم حتما تذکر بدم مسئله دعوت به اغتشاشات، چه در فضای مجازی باشه چه در فضای حقیقی باشه. این دعوت میتونه به دو شکل باشه، یا اغوا باشه طبق قانون یا به شکل تحریک باشه. اغوا یعنی فریب دادن افراد، گولشون بزنن بیارنشون تو صحنه. تحریک یعنی تشویقشون بکنن و بگن که حتما بیای تو صحنه که بتونیم مثلا ایجاد رعب و ایجاد وحشت عمومی بکنیم، اخلال در نظم عمومی داشته باشیم. اینها میتونه مجازات سنگینی داشته باشه و این دعوت به اغتشاش میتونه با سخنرانی باشه، میتونه با پوستر باشه، میتونه با مقاله باشه، با کتاب باشه، میتونه با یک رفتار فیزیکی و نماد و شعار و همراه کردن دیگران با خودش باشه، و از همه مهمتر که خیلی کسی رو اطلاعه، میتونه با یک اسمس باشه، میتونه با یک انتشار محتوا در فضای مجازی باشه. و این شخص باید حتما اون عنصر روانی، یعنی قصد عام، آگاهی و عمد در انجام این عمل تبلیغی بر علیه نظام رو داشته باشه و قصد خاص هم داشته باشه که ضدیت با نظام باشه و هماهنگی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام که مردم رو بیاره تو صحنه و در این جرم شرکت بکنن، که ماده 500 قانون مجازات اسلامی مسئله فعالیت تبلیغی رو کاملا تصریح کرده و مجازات سنگینی داره. باید خیلی دقت بشه که از این جرائم به شدت پرهیز بشه و امنیت نظام حفظ بشه. البته من دلم میخواد در آخر بحث به این دو تا روایت هم اشاره بکنم که در یک بیان امام صادق علیه السلام فرمودن که خیلی از فتنه هایی که پیش میاد ناراحت نباشید، تمنا الفتنه ففیها هلاك الجبابره و طهارت الارض من الفسقه. فتنه که پیش میاد عاملی میشه یک سری انسان های ظالم و فاسق باطن خودشون رو نشون بدن و اینها از بین برن و جامعه تطهیر بشه از اینها. و در یک بیان دیگه پیامبر گرامی اسلام فرمودن لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. خیلی ناراحت نشید از فتنه، چون باعث میشه منافقین نابود بشن. ببینید این منافقین و جبابره مثل در واقع چرک ها و آلودگی هایی هستن که دو جامعه دیدید که چرک باید برسه و دمل سر باز بکنه، اینا همه وقتی که جمع میشن تو بدن از یه جا سر باز میکنه. تو این جور صحنه ها این منافقین و این جبابره و این فسقه خودشون رو نشون میدن و جامعه تطهیر میشه و در کل به نفع جامعه اسلامی هستش. و ما نباید خیلی نگران این موضوع باشیم، ولی باید اطلاعات نسل جوان رو، مردم رو بالا ببریم که خدای نکرده تو دام اینجور افراد قرار نگیره.
بله، خیلی متشکریم، امیدواریم که همین گونه باشه. خب در این قسمت بنده از شما استاد عزیز خداحافظی میکنم.
منم حضرت عالی، همکاران گرامی و مخاطبین محترم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهد.
بله، خیلی متشکریم. گفتگوی بنده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور رو شنیدید که استفاده کردیم از محضرشون. میریم به بخش پرسش و پاسخ در برنامه صدای قانون، با ما همراه باشید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
شنوندگان و عزیزان همراه، شنونده برنامه صدای قانون هستید، البته در بخش پرسش و پاسخ، بخشی که اختصاص داره به سوالات شما، سوالاتی که به سرشماره 30553 ارسال میکنید و ما در این برنامه و از رادیو معارف سعی میکنیم در خدمت کارشناس محترم پاسخگوی سوالات شما باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر محسن شیری از قضات با سابقه دستگاه قضایی و کارشناس مسائل حقوقی هستیم که بنده همینجا عرض ارادت و سلام و خوش آمد دارم محضر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم جهت پاسخگویی به سوالات.
خواهش میکنم. بی مقدمه بریم به سراغ هموطن عزیزمون سرکار خانم میرکاظمی از ارومیه که سوالشون از شما این هست که فرمودن اگر تاریخ بیمه ماشین رأس ساعت 12 شب تمام شود و فرد ساعت 1:30 شب تصادف کند، بیمه به او تعلق نمیگیرد؟
بله، طبق قانون تعهدات شرکت بیمه منوط به قراردادی هستش که بین طرفین منعقد میشه. قرارداد هم از همون ساعتی که منعقد میشه تا ساعتی که پایان پیدا میکنه فقط در همون محدوده اعتبار داره. لذا اگر قرارداد ایشون تا ساعت 12 بوده و ساعت 12 به پایان رسیده ولو یک دقیقه بعدش هم حادثه ای اتفاق بیفته، از تعهدات بیمه خارج هست و مشمول قرارداد بیمه نخواهد.
بسیار خوب، امیدوارم که همه دوستان حواسشون به این نکته باشه و چالشی در این رابطه نداشته باشن. خانم رهدار از تهران فرمودن که ما یک زمین داشتیم، برای اینکه دامادم بتواند وام بگیرد زمین را به نام او کردم، اما بعد از یک ماه با دخترم به اختلاف خوردند، حالا هم زمین را پس نمیدهد، من باید چه کار کنم؟ آیا میتونم زمین را پس بگیرم؟
بله، طبق توضیحاتی که ایشون فرمودن قراردادی که بین ایشون و دامادشون منعقد شده یه قرارداد سوری بوده و اصلا قصد انجام معامله نبوده، صرفا برای انجام کاری، حالا گرفتن وام یا چیز دیگه ای، ظاهر یک قرارداد رو نوشتن و امضا کردن. ایشون باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنن، دادخواستی تنظیم کنن مبنی بر اعلام بطلان این معامله به جهت سوری بودن معامله و ادله خودشون هم به دادگاه ارائه بدن. بعد از اینکه احراز شد طرفین قصدی برای انجام معامله نداشتن، و از قرائنی همین مشخص میشه، از جمله اینکه پولی جابجا نشده، مثلا زمینی تحویل نشده، یا اون وام رو رفتن بر اساس این قرارداد دریافت کردن. اینها نشون میده که این قرارداد سوری بوده و دادگاه قرارداد رو باطل اعلام میکنه و بعد از اون این شخص موظف است که این زمین رو برگردونه.
بسیار عالی. حالا من